چشم تو میبینم خورشید فردا را، ایران من میبوسم این پرچم را با عشق، ایران من گلباران کن عالم را با عشق، مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، یم زیبایی گر به سرنیا باشد، اون سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
روز نهم دی تجلی بصیرت و دانایی بود که ملت ایران از خود نشان داد. گرچه در ابتدای فصل سرد زمستان بود، ولی گرمای بصیرت و آگاهی و بینش سیاسی مردم سبب شد درخت تنومند انقلاب شکوفا شود و گل بدهد و عطر حسینی از آن تراوش کند.
در ایران ای شهر یاران، ای روح باران، چون شب سحرم شور تو، به سرم عشقت بال و پرم،
ای خاک در ایران، ای شهر یاران، ای شهر یاران، ای روح باران،
جزمت نبرم،
ای خاک در ایران، ای شهر یاران، ای شهر یاران،
بسم الله الرحمن الرحیم.
گناه بزرگی که برخی از دستندرکاران فتنه ها در کشور انجام میدهند، امیدوار کردن دشمن است.
تجلی وحدت، ظهور غیرت، خروش یک ملت، با دلهایی سرشار از بصیرت، در یوم الله نهم دی حماسه عاشورایی، حضوری تماشایی، موسم شکوفایی و اقتدار، علمداری ملتی استوار و پاسخی کوبنده به نفاق فتنه‌گران، روز ماندگار ملت بزرگ ایران در تاریخ پرگوهر انقلاب اسلامی، اجتماع با شکوه بزرگ داشت یوم الله نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، با رعایت کامل توصیه‌های بهداشتی در سراسر کشور، و در تهران پنجشنبه رأس ساعت 14:30 در میدان آیینه امام حسین علیه السلام برگزار می‌شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
نه به تیر بلا، نه به تیغ مغل، نه به آتش اسکندر، نه به جور زمان، نه به جبر زمین، نه به قلدری قیصر، به غم تو قسم که ندیده کسی به جهان سر خمت را، به جز از خود مردم عاشق تو نخورد کسی غمت را، ایران با
چشم بد عشق تو تا ابد با من میماند. ایران من از هرمز تا خزر رویای تازه تر ما را میخواند. ایران من دور از تو چشم بد عشق تو تا ابد هستم تا سحر تا روشن کنم تو را با خون رگم مثل قصه ها رو این تن کنم تو را. پنهان بوده ای مثل بوی گل در هر برگ مثنوی. باغ سعدی و بیت حافظی قرص و محکم و قوی. ایران من دور است و چشم بد عشق تو تا ابد با من میمانم. ایران من از هرمز تا خزر رویای تازه تا ما را میخواند. ایران من دور است و چشم بد عشق تو تا ابد با من میمانم.
نهم دیماه 1388 تجلی و ثمره خون شهیدان این دیار بود که نوعی عاشورا در ایران پدید آمد. عاشورایی خلق شد تا عظمت جانفشانی و همبستگی دوباره ملت ایران را به نمایش بگذارد. شنونده مجله تحلیل خبری بدون خط خوردگی هستید. این برنامه تا ساعت 20 ادامه داره.
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خب این توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی در خدمت شما خوبان هستیم. 301035 شماره سامانه پیامکی یا رادیو گفتگو هست و از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید که شنونده این برنامه به صورت زنده باشید. اما عناوین موضوعاتی که در برنامه امشب در قالب گفتگوها بررسی خواهند شد: احتمال دستیابی به یک توافق خوب در دور هشتم مذاکرات، در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به آخرین اقدامات در کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401، از ضرورت بازخوانی حماسه نهم دی ماه دیگر موضوعی هست که در برنامه امشب بررسی خواهد شد. برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی گندم و دارو هم در یکی از گفتگوهای امشب بررسی میشه و همچنین تأثیر اعطای وام در افزایش نرخ نقدینگی، ورود جنگ یمن به مرحله پایانی و همچنین بخش با سخنگویان هم دیگر بخشی هست که در برنامه امشب تقدیم شما خواهد شد. مذاکرات وین اولین موضوعی هست که در برنامه امشب بررسی خواهیم کرد. قبل از آغاز گفتگو دعوت میکنم که شنونده بخشای از صحبت‌های دکتر باقری باشید، مسئول تیم مذاکره کننده کشورمان.
امروز نشست کمیسیون مشترک در آغاز دور هشتم گفتگوهای وین برگزار شد. در این نشست طرف‌های مختلف از جمله هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام بر موفقیت آمیز بودن دور قبلی گفتگوها تأکید داشتند و اذعان داشتند که پیشرفت‌های خوبی در دور قبلی گفتگوها حاصل شده و در واقع چارچوب مناسبی برای پیشبرد گفتگوها فراهم شده. نکته مهم در این نشست کمیسیون مشترک این بود که نمایندگان کشورهای مختلف در این نشست بر اهمیت اولویت داشتن رسیدگی به موضوع رفع تحریم ها و همینطور موضوع راستی آزمایی و تضمین در دور هشتم گفتگوهای وین تأکید داشتند. بر همین اساس قرار شد که از صبح فردا گفتگوها با موضوع رفع تحریم‌ها و نیز تأکید بر بررسی پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه دو موضوع مهم راستی آزمایی و تضمین‌ها آغاز بشه و در ادامه نیز مسائل و موضوعات مرتبط به تحریم‌های مالی و بانکی مورد بررسی در نشست کارگروه‌های مشترک میان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و 4+1 قرار بگیرد.
صحبت‌های آقای دکتر باقری رو شنیدید، مسئول تیم مذاکره کننده کشورمون. اما در این بخش گفتگو می‌کنم با سرکار خانم کاظمی، خبرنگار صدا و سیما در وین. خانم کاظمی سلام، باید به شما بگیم عصرتون بخیر باشه.
با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو، در خدمت شما.
خواهش میکنم بفرمایید از آخرین خبرها از مذاکرات وین.
بله، امروز که روز سوم دور هشتم مذاکرات وینه، آقای باقری دیدارهایی داشتند. ابتدا با آقای امریکو مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و سپس با آقای امریکو مورا و نمایندگان سه کشور اروپایی، فرانسه، انگلیس و آلمان، که اینها همه دیدارها در پشت درهای بخشی و در هتل کوپو اوج انجام میشه. الان اونجایی که ما میدونیم آقای باقری دیداری دارن با نماینده روسیه در هتل کوپو اوج و احتمالاً نشست فردا ظهر به دلیل فرارسیدن سال نو میلادی به مدت 3 روز متوقف میشه و دوباره از روز دوشنبه این مذاکرات وین از سر گرفته خواهد شد. برای همین ما و در کنار این دیدارهای آقای باقری نشست‌های کارگروه های مرتبط که از روز سه‌شنبه که با موضوع هسته‌ای شروع شد و همچنین این موضوع تحریم ها امروز هم روز چهارشنبه این نشست‌های کارگروه ها در سطوح و فرمت های مختلف به کار خودش ادامه داد.
بسیار خوب، مذاکرات شرکتی از دوشنبه آینده از سر گرفته میشه؟
بله، به خاطر فرارسیدن سال نو میلادی معاون مسئول سیاست خارجی میگفتن که و به خاطر امکاناتی که میزبان آن این در این 2-3 روز آینده در اختیار نخواهند داشت، مثلا هتل کوبور به خاطر مسائل مختلفی که باید همیشه انجام بشه و در اختیار دارن به خاطر سال میلادی ندارن، به مدت 3 روز یعنی جمعه شنبه یک شنبه متوقف میشه و روز دوشنبه دوباره از نو ادامه خواهد داشت.
خیلی متشکرم خانم کاظمی، ممنون از شرکتتون در این گفتگو. خدا نگهدار.
خدا نگهداری شما.
در مورد آخرین خبرها پیرامون مذاکرات وین گفتگو داشتم با خانم کاظمی، خبرنگار صدا و سیما در وین. شما از آن شنونده میتونید که از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا شنونده مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم میتونید که برنامه‌های پیشین ما رو دنبال کنید. سامانه پیامکی 3035 هم پل ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. شما از دانش شنونده از طریق سامانه پیامکی 3035 میتونید که با ما در ارتباط باشید و درباره موضوعات بدون خط خوردگی نظرات خودتون رو پیامک کنید. همچنین مسائلی که مایل هستید در گفتگاه به اونها پرداخته بشه به 3035 ارسال بفرمایید. اما در ادامه گفتگو میکنم با جناب مسعود براتی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای براتی سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
آقای براتی، وزیر امور خارجه کشورمون مسیر فعلی مذاکرات رو خوب ارزیابی کردن و برای رسیدن به یک توافق خوب و البته زود اظهار امیدواری داشتن. تحلیل جناب عالی از روند مذاکرات و پیشرفت مذاکرات وین چی است؟
بله، من بخوام تحلیلی از وضعیت ارائه بدم
چند تا معلوم میشه کوتاه بفرمایید.
بله، نکته اول این که خب ایران به دلیل اینکه منطق قوی داره در مذاکرات و کشوری بوده که تعهدات رو به طور کامل انجام داده و خیلی دقیق و راستی آزمایی هم شده، لذا منطق مذاکراتی قوی داره. مواردی هم که مثل بحث تضمین و یا بحث خسارت رو که مطرح میکنه کاملا منطق روشنی داره و همچنین راستی آزمایی، و برای همین جایگاه مذاکراتی ایران از این منظر قویه. اما خب طرف مقابل یعنی آمریکا و کشورهای اروپایی که نمایندگی میکنن آمریکا رو تو مذاکرات، اینها خیلی تمایل به این که واقعیت رو بپذیرن ندارن و شما شاهدید که در این روزهای اخیر مسئله بحث زمان نداشتن و اینکه ما در چند هفته باید به نتیجه برسیم یا مسائلی از این دست رو مطرح میکنن که خب کاملا تناقض رفتاری وجود داره. از طرفی چند روز به خاطر وقفه کریسمس تعطیل میکنن خودشون مذاکرات، از طرفی این نوبازی ها رو انجام میدن. به نظر من آمریکا و اروپاییان که نمایندگی آمریکایی رو انجام میدن تمایل دارن فضا رو بن‌بست نشون بدن، چون که این مذاکرات رو احساس میکنن منطقه ایران منطقه قویه و امکان داره که اونها متهم اصلی این بازی باشن، لذا تلاش میکنن که با نشون دادن فضای بن‌بست و اینها بحث رو اصلا خارج بکنن از موضوعش. اما خب چین و روسیه و ایران در طرف دیگه خب مذاکرات رو منطقی میدونن و حالا اینکه چه اتفاقی میفته یه مقدار شاید پیش بینیش سخت باشه، اما به نظرم در کوتاه مدت نباید انتظار یک اتفاقی داشته باشیم.
در این حال پیش بینی شده که در مذاکرات بعدی به یک نقاط خوبی برسیم؟
فعلا مذاکرات که جریان داره، یعنی بله. این خودش نکته ایست، درباره یه چارچوبی هم وجود داره و یه متنی وجود داره داره بحث میشه. اما با توجه به شناختی که من از آمریکا دارم توی این حوزه، آمریکا هرگاه احساس بکنه که مسیری نیست که بتونه اون مسائلش رو پوشش بده، مثلا یک بهونه یک کاری رو انجام میده که موفق، یعنی مسیر موفق نشه. ما از این تجربیات هم در دوره های قبلی داشتیم، هم بعد از برجام، خب اینو داریم میبینیم.
نکته نکته درستی است و البته از طرفی هم وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که مذاکرات پیشرفت داشته و از حصول پیشرفت سخن گفته.
درست. حالا من برداشت خودم از وضعیت این مذاکرات این هست، یعنی آمریکا هرچند نیازهایی داره در بحث مذاکره و نیاز داره که توافق ایران حاصل بشه، از طرفی هم تمایل به این که عادلانه باشه این موضوع و بپذیره ایراداتش رو و اون اشتباهی که در دور قبلی انجام شده و جبران خسارت و تضمین رو فکر میکنم به این راحتی این کار رو انجام نده.
خیلی متشکرم آقای براتی، ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
تحلیل مذاکرات وین، موضوع گفتگوی این بخش بود با مسعود براتی، کارشناس مسائل بین الملل. اما سوال پیامکی برنامه، از نظر شما کدام تصمیم میتواند به بهبود وضع اقتصادی کشور کمک کند؟ یک، حذف تدریجی ارز ترجیحی. دو، تغییر میزان ارز ترجیحی و سیاست اعطای اون. دیدگاهتون رو در این زمینه به 30,035 پیامک کنید. ضرورت بازخوانی حماسه نهم دی ماه، موضوع گفتگوی این بخش هست با جناب آقای فلاح، معاون سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش. آقای فلاح سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر. بنده هم عرض سلام دارم هم خدمت شما آقای حسینی عزیز، هم شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
آقای فلاح، فردا نهم دی ماه هست و سال روز حماسه ملت ایران در 9 دی 88. بیش از 10 سال از این حماسه داره میگذره. درباره اهمیت توجه به این موضوع و بازخوانی اونچه که در 9 دی 88 اتفاق افتاد برای شنوندگان ما بفرمایید.
خب حماسه 9 دی که یک رخداد مهم سیاسی و نجات بخش بود برای انقلاب اسلامی در اون برهه از زمان، بعد از اتفاقاتی که در سال 88 و فتنه 88 شکل گرفت، این رو میشه یک رخداد سیاسی بزرگ نجات بخش برای انقلاب اسلامی مطرح کرد. اما من قبل از اینکه به خود حماسه 9 دی بپردازم، ضرورت بازخوانی این حماسه به چه دلیل است؟ دو دلیل رو اشاره میکنم. یک، عبرت گرفتن از حوادث و رویدادهای تلخ گذشته برای جلوگیری از هزینه‌هایی که در آینده به دلیل اون اتفاقات پرداخت بشود. خب فتنه 88 انقلاب اسلامی رو تا لب پرتگاه به تعبیر مقام معظم رهبری بردن و هزینه هایی رو هم در بعد داخلی هم در بعد خارجی برای نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد کردند. بازخوانی این اتفاقات یک عبرت و درس‌های تاریخی است که جلوگیری می‌کنه از اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران دوباره این هزینه‌ها رو بپردازه. دلیل بعدی اشاره می‌کنم به فرمایش آخر مقام معظم رهبری در دیدار پرستاران که فرمودند اگر این روایت‌ها به درستی بیان نشود دشمن این روایت رو به اشتباه یا غلط بیان می‌کنه و اون موقع جای ظالم و مظلوم جابجا میشد. بنابراین به این دو دلیل اصلی ضرورت داره که هر سال این حماسه بازخوانی بشه و به اون عوامل اصلی که باعث شکلگیری حماسه نه دی شد اشاره بشه، که سه عامل اصلی به نظر من در شکلگیری حماسه نه دی عوامل مؤثر بودن. یک، نقش خود مقام معظم رهبری که بعد از اون اتفاقاتی که افتاد یک روشنگری و بصیرت افزایی نسبت به ابعاد مختلف فتنه 88 داشتن حضرت آقا، به ویژه در اون سخنرانی که در خطبه های نماز جمعه 29 خرداد داشتند. خب ابعاد مختلف فتنه رو حضرت آقا مطرح فرمود و بعد از اون هم این باعث شد که مردم نسبت به این توطئه دشمن آگاه بشوند. دو، اون بصیرت و ولایت مداری مردم ایران عزیز هست. من اینجا داخل پرانتز عرض کنم، ببینید انقلاب اسلامی یک ظرفیت خوبی رو داره، قدرت بسیجگری مردم در شرایط حساس. این رو در نظام‌های دیگه شما نمی‌بینید و شاید هم به ندرت و در تاریخ ما هم نبوده، یعنی در تاریخ گذشته ایران هم این قدرت بسیجگری مردم نبوده که در شرایط حساس به جای استفاده از ابزارهای دیگر مردم به دفاع از حکومت و حاکمیت بیایند. این قدرت بسیجگری در کنار اون ولایت مداری و بصیرت مردم باعث شد مردم به صحنه بیان. البته یک عامل اساسی و اون عامل سوم دیگری که بود به نظر میرسه اون باورهای مردم به عاشورا و باورهایی که به حضرت ابوعبدالله داشتن. بعد از اون حق حرمت‌هایی که به عزاداری حضرت ابوعبدالله شد در سال 88 به نظر میرسه امام حسین باز به کمک ایران اسلامی اومد، مردم اون اعتقاداتشون جریحه‌دار شد و اومدن که این تومار فتنه‌ای که طراحی اون در خارج از کشور شکل گرفته بود و برخی خواص بی‌بصیرت قدرت طلب داخلی هم در زمین دشمن بازی کردند، اومدن تومار اون فتنه رو در هم پیچیدند. حالا اگه من فرصت دارم به اون زمینه‌های فتنه 88 هم کوتاه یک اشاره بکنم.
ما حدوداً یک تا دو دقیقه فرصت داریم خدمت جناب عالی باشیم در جمع‌بندی.
فتنه 88 رو میشه گفت که طراحی نظام سلطه بود برای براندازی جمهوری اسلامی ایران، با الگو گرفتن از براندازی ها و انقلاب های رنگی که در صربستان، گرجستان و اوکراین داشتن. خب بعد از اینکه دشمن از گویرای روی سخت با نظام جمهوری اسلامی ایران ناامید شد به سمت براندازی نرم، با الگو گرفتن از همون انقلاب های رنگی رفت و سعی کرد در آستانه اون انتخابات 88 اون فرصت بزرگی که اون مشارکت 85% رو به تهدید تبدیل کنه برای نظام جمهوری اسلامی ایران. دشمن به دنبال براندازی از این طریق براندازی داخلی بود، چون از رویاروی سخت با نظام جمهوری اسلامی ایران ناامید شده بود. اما خب این مرحله از توطئه دشمن هم با اون حماسه‌ای که در 9 دی 88 شکل گرفت خونسا شد.
خیلی متشکرم آقای فلاح، ممنون از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار. درباره اهمیت بازخوانی حماسه نهم دی ماه 88 گفتگو داشتم با جناب فلاح، معاون سیاسی سازمان عقیدت سیاسی ارتش. سوال پیامکی این برنامه: به نظر شما کدام تصمیم میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. یک، حذف تدریجی ارز ترجیحی. دو، تغییر میزان ارز ترجیحی و